معمولا وقتی که فردا یک مقدار حالا استراحتی کردیم، آرامشی داشتیم، یه مقدار هم که تخلیه روانی شدیم، میخواییم که این رفتار رو از خودمون نشون بدیم، اون نامه مثلا پر ملامت و پر پرخاشگری رو به طرف مقابل بدیم، یک بازنگری میکنیم، یک پاکنویسی میکنیم به قول معروف. و خود این بازنگریه باعث میشه که خیلی از چیزها رو حذف کنیم، خیلی از چیزها رو ننویسیم. پژوهش‌ها نشون میدن که دو سه مرتبه بازنگری کردن و دو سه مرتبه در دو سه روز مختلف نوشتن بعضا اصلا شاید منجر به این بشه که ما از خیر اینکه بخوایم نامه رو به طرف مقابل بدیم بگذاریم و این خودش میتونه تاثیرات سودمند داشته باشه. توضیح میکنیم که انگامی که دچار رفتار پرخاشگرانه شدید اصلا اون محیط رو ترک بکنید. برید توی محیطی که احساس پرخاشگری رو نداشتید، برید توی محیطی که اصلا احساس مثبت و احساس خوب رو داشتید. اگر تونستید که این کار رو انجام بدید احساس آرامش رو هم خواهید داشت. مسلما استفاده از عبارت ها، استفاده از ذکر ها، استفاده از کلماتی که میتونن برای ما آرامش بیارن، مثل خود یاد خدا کردن، ما میدونیم که با یاد خدا دلها آرام میگیره، استفاده از کلمه های مثبت و چیزهایی از این قبیل هم میتونه توی برطرف شدن پرخاشگری نقش داشته باشه. و از طرف دیگه اینکه ما بیایم اون فضا رو که عوض میکنیم یه کاری هم بکنیم که سیستم اعصاب پاراسمپاتیکمون تحریک بشه، یعنی از حالت عصبانیت خارج بشیم و به حالت آرامش برسیم. شاید یک نفس عمیق کشیدن، شاید یک جرعه آب خنک نوشیدن و شاید به جنبه‌های مثبت قضیه فکر کردن بتونه این تاثیرگذاری رو برای ما در پی داشته باشه. در صورت اینها روش‌های ساده ولی کارآب و کاربردی هست که میتونه باعث بشه که ما از اون حالت عصبانیت و پرخاشگریمون یک مقداری افت بکنیم و انشالله حالا بهتر بشه.
یک، دو، سه. لطفاً تا ده بشمرید. بعد از اون هر برخوردی که دوست دارین انجام بدین. یادمون باشه بزرگترین عیب خشم اینه که باعث میشه زبان سریع‌تر از فکر عمل میکنه. آخه خدا وکیلی شما بگین وقتی زبان نرم و روی خوش هست داد و فریاد و عصبانیت چرا؟
اون همین موضوع بود نه یا موضوع دیگه یا مشکلاتی دیگه؟
نه ایشون وقتی که اینطوری میشه بگه معلومه که چه کسایی چه ارتباطی دارن بعد دهن کی شده بی خیال کی شده اصلا اینا رو نمیبینه کلا میاد تو خونه با بچه‌ای که دعوا میکنه یهو بندری میزنه بچه رو.
تربیت
بچه‌ش شما؟
تربیت
بچه‌ش شما؟ بخاطر اینکه مادرش
نه
بچه‌ش اینجوری
همین میواد اصلا کلا خانواده فرهنگ
وقتی عصبانی میشیم آدم دیگه ای هستیم. این رو کمتر کسی درک میکنه. درسته باید همیشه و همه جا و در هر شرایطی حواسمون به گفتار و کردارمون باشه و نباید بگذاریم هیچ چیزی ما رو از آداب اجتماعی دور کنه. اما همه ما میدونیم لحظه هایی هست که نمیتونیم به این گفته پایبند باشیم. لحظه هایی بدون اون که بخوایم عصبانی میشیم و شاید حتی سر کسی داد بکشیم و حرفی بزنیم که نباید. اما همه ماجرایی نیست. امروز ما با همکار یا دوست یا خواهرمون دعوا کردیم و عصبانی شدیم و چیزی گفتیم که نباید. بعد تازه متوجه میشیم به چشم یک آدم همیشه عصبانی به ما نگاه میکنن، حرفشون رو قورت میدن و از ما فاصله میگیرن تا ترکش های عصبانیت ما زخمیشون نکنه. هیچ کس انگار درک نمی کنه آدم ها ربات نیستن که همیشه یه جور باشن. عصبانی شدن و نامربوط گفتن البته توجیه بردار نیست و نمیشه سیاهیش رو پوشون، اما باید پذیرفت آدم ها بعضی وقتا عصبانی هم میشن. ما آدم ها هر کدوممون آدم های مختلفی در وجودمون داریم. آدم شادی در من هست که اگه در ظهر تابستان چشمش به بستنی بیفته بیدار میشه و آدم های مختلف منو شاد میکنه. آدم خلاقی در وجود من هست و امکان داره همونطور که در خیابان راه میرم چیزی به مغزم خطور کنه و ساعتها همه فکر و ذهن منو به خودش مشغول کنه تا چیزی خلق کنم و بسازم. هزار آدم دیگه هم در وجودم دارم. یکی دیگه از همین آدم ها کسیه که وقتی در فشار و تنگنا قرار میگیره و جنگ لفظی هم پیش بیاد عصبانی میشه. وقتی عصبانی میشه حتی آدم های دیگه وجودم نمیتونن ساکتش کنن. گفتم و باز هم میگم که زشتی عصبانی شدن و خشونت به خرج دادن رو نمیتونیم پاک کنیم، اما باید پذیرفت که ما آدمی زادیم. ما آدمی زادیم. من همیشه عصبانی نیستم و فقط مواقعی که خیلی زیر فشار قرار میگیرم ممکنه عصبانی بشم و حرف نامربوط بزنم. نمیتونم جلوی همه عصبانیت ها و تندی های جهان رو بگیرم و نمیتونم همه رو توجیه کنم که ما آدمی زادیم و اگه عصبانی شدیم جنایت نکردیم. اما میشه یه کار کرد، کاری که همین امشب به ذهن من رسید. اگه من هزار آدم در وجودم هست، دیگران هم همینطورن. من اگه میتونم عصبانی بشم و دیگران نباید منو یک آدم همیشه عصبانی بدونن، خود من هم نباید با دیدن یک بار عصبانیت و تندی همون دیگران و همه دیگران رو محکوم به عنوان دائمی همیشه عصبانی کنم. البته کار سختیه، متوجهم. با شما دوست من. بله با شما. یه لحظه تأمل کن. ناراحتی؟ خیلی زیاد؟ خوب یادت باشه اگه میتونی در عصبانیت انصاف و فراموش نکنی؟ خب ادامه بده.
تابستون اومد، تعطیلم شدیم، دو روز دیگه امتحان بچه ها تموم میشه. چی بگم مثل پارسال نشه، امتحان حتما باید ما رو ببری.
بازم طبق معمول خانم شروع نکن. اگه فرصتش برامون شد، امکانش شد، فراهم شد، یه زمینش فراهم شد، حتما میریم. اگه نشد
این که من بگم بریم مسافرت، بازم شروع کردم. یه خواهش ازت دارم، میگم بریم مسافرت.
قول نمیدم خانم، قول نمیدم.
نه باید قولو بدی. بارها بهت گفتم، گفتم با دوستات میریم، ما هم یه حقی داریم پیش تو، پس ما هم ببر.
با دوستان معمولا یه روز میرم خانم، اونم ممکن نصف روز باشه. حالا فوتبال یه تنوعیه،
یه روزه رو میخواد،
ولی یه مسافرت، یه سفر حداقل 10 روز 15 روز ممکن طول بکشه. حالا ممکنه این شرایط فراهم نشه برامون.
مسافرت ها یه روزه دوستات بگذر میشه، یه هفته ما رو میبری، ما هم استفاده میکنیم. اصلا من قابل قبول نیست این حرفا برام. باید امسال بدیم. اصلا قابل قبول نیست برام.
نمیتونم خانم، قول نمیدم.
اگه امسال هم بشه مثل پارسال، من و بچه‌ها اینجا نمیمونیم. ما اصلا امکان نداره من اینجا بمونم.
اختیار با خودتونه خانم، من نمیتونم.
من باش، من میرم با بابا مینا میرم مسافرت. زنگ میزنم با داداشم با اون میرم مسافرت. امکان نداره.
اگه نشد امکان نداره. اگه
یک هفته بعد مولد میدم.
قرار بدین که بله حتما باید بریم مسافرت.
اگه شده بنزین آزادم بخری، پولم قرض کنی، اما مدینا باید امسال ما رو ببری. ما اصلا قابل قبول نیست برامون.
وقتی ناراحتی کوره رو برای طرفت اونقدر داغ نکن که حرارتش خود تو رو بسوزونه. تا به حال به این فکر کردیم که از امام کاظم علیه السلام چه توشه‌ای رو تونستیم بگیریم، چه هدیه‌ای تونستیم بگیریم؟ تا به حال به این فکر کردیم امام کاظمی که به کظم غیظ می پرداختن و همیشه خشم خودشون رو فرو می بردن، آیا مایی که رهرو این امام بزرگ هستیم آیا تونستیم خشم خودمون رو فرو ببریم یا نه؟
هوای امشبم با فکرت خرابه، بدون تو خورشید محال بتابه، تو فانوس شبهای بیدادیم باش، نجاتم بده، واسه گریه کردن به پای تو دیره، یه جوری شکستم که گریت بگیره، نجاتم بده. صداش از جنس بارونای هر روز، دلش وقتی که دل تنگم نمی سوزن، چنانی طاقتی کامو نمی دونم، کسی که رو چشم چشماشو می دوزه، واسه گریه کردن به پای تو دیره، یه جوری شکستم که گریت بگیره، همین امشب از حال من با خبر باش، نجاتم بده.
با عطر حضور شماست که محفل ما در شبکه رادیویی جوان رونق گرفته. ممنونم از همراهی تک تک شما دوستان عزیز و نازنین که ما رو در روی موج اف ام ردیف 88 همراهی میکنید. عطر گل سرخ تقدیم به شما. عطر گل سرخ،
سراسر چهره تو رو که صبر بوده باید ستایش کرد. اگر بخوایم تمام درستکاری تو رو به تصویر بکشیم، عمرمون کفاف نمیده. صداقت و ایمانت از توان وصف ما بیرونه. بذر لبخندای تو رو که انگار از بهشت اومده، فرشته ها قرن هاست تو خاطره تاریخ نشوندن. تو صبور و دلسوز، حتی برای ابر و پرنده هم دعای خیر میکردی. حجم دستای مهربون و پر از احسانت فقط به همسایه ها محدود نمیشد. من که از قرنهای بعد تو رو میشناسم، هنوزم نمکگیر سخاوت تو هستم. اصلا نام تو به تمام صبرایی که از ابتدای خلقت میشناسیم سایه انداخته. بذار اینجوری بگم، تو زیباترین خاطره جهان از صلابت و بردباری و عصمتی. تو نیز از نژاد جگرهای خونین، نسب از نیلوفران رنج کشیده داری، اما نامت همیشه بهجت هستی بوده است. تو را در آینه ها، تو را در مهتاب، تو را در صدای قاصدان بهاری ندا می دهیم و طلب اجابت داریم. از تبار نور. سلام میکنم به همه شنوندگانی که صدای ما رو از رادیو جوان میشنوند. اجازه بفرمایید که از همین جا و از طرف همه همکارانم سال روز شهادت هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت، پدر بزرگوار سلطان خراسان امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض کنم به همه کسانی که دل در گرو محبت اهل بیت دارن و کسانی که در زندگی توسل می جویند به کسانی که خداوند اونها رو عزیز معرفی کرده.
در گوشه ای شکست از آوار بی کسی، تنها اسیر و خسته و بی آشنا من، تنها اسیر و خسته و بی آشنا من. یلدا ترین شبی که فلک قسمتم نمود، یلدا ترین شبی که فلک قسمتم نمود، در این سیاه چال پر از ابتلا منم، در این سیاه چال پر از ابتلا منم. با بلوائت در کنج زندان، با بلوائت در کنج زندان، با ناله گفتار در دادن جان، یا الهی و ربی خلصنی، یا الهی.
امام کاظم علیه السلام زمانی به امامت رسیدن که خفقان حکومت بنی عباس به نهایت خودش رسیده بود، به طوری که امام صادق علیه السلام برای حفظ جان ایشون به صورت علنی وصی خودشون رو مشخص نکردن. امامت امام کاظم علیه السلام در این اوضاع سخت آغاز شد و همین سبب تضعیف تشیع گردید و از سخت ترین وظایف ایشون به اجماع رسوندن دوباره شیعیان و مبارزه با فرقه های نوظهور شیعه بود. از فعالیت های سیاسی امام میشه به نفوذ در درگاه عباسیان به وسیله علی ابن یقطین نام برد که از شیعیان مخلص امام بود. امام به وسیله این شخصیت برجسته که در تقیه شدید زندگی میکرد، جان و مال و آبروی شیعیان رو حفظ کردن. پیش کشیدن مسئله فدک و تعیین حدود اون از سوی امام کاظم علیه السلام که شامل تمامی منطقه تحت حکومت بنی عباس بود، رمزیه برای احقاق حق ضایع شده و ظلم‌ها و ستم‌هایی که به اهل بیت پیامبر روا شد. مردم به امام کاظم علیه السلام با همه مشقت‌ها، با همه گرفتاری‌های تحمیل شده از جانب بنی عباس توسل می‌جستند و بعد از دیدن رفع حاجت خودشون علاقه و اعتماد زیادی به حضرت روا می‌داشتند. از این رو هدایت افکار عمومی به سمت تشیع و ائمه برای امام آسان‌تر می‌شد.
روز شهادت حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام است که یک خاطره فراموش نشدنی است. پس از 35 سال مبارزه سخت که واقعا درس است برای بنده و شما، این بزرگوار در تلخترین شرایط به شهادت رسیدند در سال 183. و یک نگاه به زندگی این بزرگواران نشان می‌دهد که ما یک تاریخ نورانی و بسیار آموزنده از این بزرگواران معصوم در اختیار داریم که برای روحانیت شیعه و عموم مردم، البته در درجه اول روحانیون و علمای دین، برای اینها تا قرنهای متمادی درس است و ذخیره معنوی و آموزشی است.
محمد ابن مقیس از کشاورزان مدینه بود. خودش نقل میکنه، از زبان او میشنویم. میگه که یک سال محصولات زیادی در زمین کشاورزی خودم کاشتم. اون سال زراعت خوب بود، اما موقعی که قرار بود محصول فرا برسه، ملخهای زیادی اومدن و تمام زراعت منو خوردن. در مجموع 120 دینار خسارت دیدم. بعد از این حادثه یه جایی نشسته بودم که ناگهان امام کاظم علیه السلام رو دیدم، نزدیک اومدند و پس از سلام از من پرسیدند که خب محمد، از زراعت چه خبر؟ گفتم تمام زراعتم درو شده و ملخا ریختن همه رو نابود کردن. امام فرمود محمد چقدر خسارت دیدی؟ عرض کردم 120 دینار خسارت دیدم. به غلامش فرمود 150 دینار همراه 2 شتر جدا کن بهش تحویل بده. بعد فرمود 30 دینار با 2 شتر اضافه بر اون خسارتی که گفتی بهت دادم. عرض کردم مبارک باشه. سپس به امام گفتم خب تشریف بیارید داخل زمین، یه دعایی هم برای بنده بفرمایید. امام وارد زمین شدن و در حق من دعا کردن. جالبه، محمد ابن مقیس میگه به برکت دعای امام کاظم اون 2 شتر بر اثر زاد و ولد زیاد شدند و اونها رو به 10,000 دینار فروختم و زندگیم پر برکت شد.
هارون اعدا عدو اوت یک جمله دارد، اینها حجت مأمون از پدرش پرسید این کیست که او را بر همه بنی عباس بنی هاشم در احترام مقدم میکنه؟ جمله هارون که قاتل اوز اینه، به پسرش مأمون گفت این که تو میبینی خزینه علم تمام انبیاست از آدم تا خاتم. این کیه که در قلب هارون این چنین منعکسه؟ گفت اون کیست؟ گفت او موسی بن جعفر الکاظم.
مرحوم صدوق رحمت الله علیه در صفات الشیعه نقل به سند خودش نقل میکنه این روایت ها از آقا امام کاظم علیه السلام. شش صفت اینا باعث در شیعه الان باشه. در بدء روایت، ابتدای روایت، فضیلت شیعه امام کاظم میفرمان که چه مقامی داره شیعه، چه وجاهت عند الله داره، بعد چه صفاتی باعث داشته باشه. اول روایت این قال حضرت آقا امام کاظم من عادا شیعتنا فقط آدانا، کسی که با شیعیان ما دشمنی بکنه با ما دشمنی، نکنه کسی دشمن شیعه باشه، با شیعیان دشمنی کنه با ما دشمنی، یا شیعه ما هستن منصوب به ما هستن. و من والاهم فقط والان، کسی که دوست شیعیان باشه دوست ما اهل بیت. چرا؟ علت حضرت فرمود لأنهم منا، شیعیان ما از ما هستن. یعنی شما از شما بیان فرمود حضرت خلقو من طینتنا از طینت باخر شده. اون طینت علیگینی که نور روح ائمه است، روح ائمه از نور عرش الله خلق شده، بدنشون از طینت تحت العرش هست، از گلی است که تحت عرش الهی، از اون گلی که بدن ائمه خلق شده روح ما خلق شده. روح ما از همون گلی است، از فاضل طینتی است که در بدن اهل بیت. یه جا خیلی قشنگ آقا امام کاظم فرمودن که و من هنا تحن قلوبهم الینا، روحشون پیوند با بدن ماست، از این جهتی که ما رو دوست دارن، روحشون به ما گرایش داره. بعد حضرت بشاعت قشنگ تری میدن و نحن احن علیه، ما اونا رو بیشتر دوست داریم. چقدر شما امیر دوست دارید، او حضرت شما رو بیشتر دوست داریم، و نحن احن علیه، بیشتر دوست داریم.
خیلی ممنون از همراهیتون. ضمن تسلیت مجدد شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگه دارتون.
ساعت 17 و هیچ چیزی توی این لحظه های عصرگاهی اسفند ماهی به اندازه شنیدن یه خط آزاد، اونم از شبکه رادیویی جوان به همراه یه استکان چای داغ، نمی‌چسبه.